بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث اصلی ما در تعارض عام و مطلقه که اگر دو دلیل با هم تعارض کنند در یک موردی، دلیل عام یک اقتضایی داشته باشه، دلیل مطلق یک اقتضای دیگر، که خب موارد عام و خاص من وجه غالبا همینطوره. آیا عام بر مطلق مقدم می شود یا خیر؟ کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مقداری از کلام مرحوم اصفهانی با ملاحظاتی که بر فرمایش مرحوم اصفهانی داشتیم ذکر کردیم. حالا دنبال بکنیم به مقداری از کلام اصفهانی باقی مونده. بفرمایید.
باشه.
چرا خوب در همون بحث باید اینا رو همه رو مطرح بکنیم؟ عرض کردم این بحث خودش بحث مفصلیه و دیروزم بعد از بحث در بعضی از آقایت شاورده بودن دفتر، اونجا مثلا بعض مؤیدات رو باز برای اینکه منبع تشریع ائمه علیهم السلام هستن، که حالا خوب شد یادم اومد که اینجا هم عرض بکنن. یکی از مؤیدات قوی این عرض ما این مسئله بطون قرآنه. خب این مسلمه که بطون قرآن در نزد ائمه علیهم السلامه. حالا سوال اینه، آیا برای هر بطنی مستقلن الهام مستقلی هست، تحدیث که از همون محدث بودنه تحدیث جدیدیه، که مثلا این آیه این بطن اولشه این بطن دومشه، یا نه همون قوه قدسیه الهیه که در اختیار ائمه ما علیهم السلام هست به برکت اون قوه اینها بطون قرآن رو برش احاطه دارن. روشنه که همین مطلب دومه، یعنی در نزد ائمه ما که علم الکتابه، که این علم الکتاب ظاهر تفسیر و بطون هر سه مرحله رو میگیره، خب اینها که علم الکتاب در نزدشون هست به برکت اون قوه است که خدا در اختیار اینها قرار داده. این که ما میگیم ائمه ما حقیقت قرآنن یا قرآن ناطقن، این به همین برمیگرده. اون قوه اصلیه که بطون کتاب عرض میشود که به وسیله مقابل درکه، اون قوه رو خدا به اینها داده، لذا قوه تشریع رو هم خدا به اینها داده و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، برای اینکه به همون ملاکاتی که خود شارع یه چیزی رو واجب میکنه یه چیزی رو حرام میکنه، به همون ملاکات احکام رو بیان میکنن. عرض کردم این روایات فراوانی که از خود ائمه صادر شده، این روایات همش از باب تشریعه. حالا بعضی از موارد فرمودن قال الله، حدیث قدسی. اصلا حدیث قدسی، خب با این که اینا چجور حدیث قدسی میکنن؟ خب حدیث قدسی یا راهش تحدیث ملائکه است، یا راهش همون قوه الهیه است که اینا داشته باشن. امام صادق علیه السلام چطور میاد به ضرس قاطع میفرماید قال الله، از خود خدا سخن میگه، حدیث قدسیه. این به برکت همون قوه است. لذا این معیدات فراوانی داره و به نظر من واقعا اگر کسی یه مقداری غور کنه در مبانی اعتقادی و همینطور در مباحث فقهی و اصولی، به نظرم به راحتی به همین نتیجه میرسه. و وقتی این مواردی هم که فرمودید، بله شارع خود این ائمه ما آمدن فرق گذاشتن بین شک در فرض الله و شک در فرض النبی. اینم از آثارشه، اینم یکی از آثاریست که خود ائمه ما بیان کردن. مثلا ببین همینها رو تو کلمات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که نیامده. شک بین یک و دو مبتله، اما شک زائد بر این صحیحه. اینا تو کلمات ائمه آمده. ائمه چجور این رو اومدن بیان کردن؟ این به عنوان این بوده، این حکم رو اونها ابلاغ کردن. این چنین نیست. عرض میکنم که روایاتی که حالا انا مدینة العلم و علی بابها، روایاتی که هر امامی هنگام موتش اون عرض میشود که وداعی امامت رو، چه وداعی ظاهری چه وداعی باطنی رو منتقل میکرد به امام دیگر، اینا شواهد فراوانی بر این مدعاست. حالا این بحث رو آقایون دنبال کنید. حالا من یک جلسه دیروز عرض کردم برای اینکه اصل مطلب در ذهن شریفتون باشه و دنبال کنید حالا ببینید به چه نتیجه ای میرسید. بله اطلاع معید با درز ماست، برای اینکه این قوه، این قوه همون قوه ایست که با همون قوه این تشریع خدا عرض می شود که محقق شده. خدا این قوه رو در اختیار ائمه قرار داده. پس نمیشه، یعنی محاله، محال کلامی از ائمه ما صادر شود و با قرآن مخالف باشه. حالا در بطونش بله دیروز عرض کردم، این که عرض می شود که میگه هیچ رتبی و هیچ یابسی نیست الا اینکه در قرآنه، این معناش نیست که در ظواهر قرآن باشه، این معناش نیست که در قرآنه. حالا اهم از ظاهر قرآن و باطن قرآن. نه خب این باز وقتی میگیم در طول رسول خدا هستن، باز با طریقیت منافات نداره. حالا این بحث رو دنبال کنید. یه وقت بفرمید نه در همه این موارد، در خیلی از موارد. بله بله خیلو همود مدام هم همینه. او دیگه ابلاغ نیست، او دیگه ابلاغ نیست، متصل به اون، یعنی واجد اون قوه است، واجد اون قوه است. خدا اون قوه رو به پیامبر داده که قدرت بر تشریع داره. البته اینها بازشون در طول تشریع خداست و همون قوه است. یعنی ما میگیم خدا به چه ملاکی نماز رو واجب کرده؟ الان در همین دو رکعت نمازی که پیامبر واجب فرموده، به همون ملاکی که خداوند رکعت اول و دوم رو واجب کرد، به همون ملاک سه و چهار رو واجب کرده. ملاک دیگه نداره که. نمیتونیم بگیم آقا در نماز رکعت اول و دوم یه ملاکی داره، سوم و چهارم مثلا بی ملاکی یا ملاکی ضعیفی داره. نه، اونم ملاک داره، به همون ملاکی. منافاتی نداره با
اینکه بگیم عالمه به اسم خداشون و در اسم خداوند و در اون خدا روح محدود خداوند اسباب انشا شده. حالا اسباب انشا شده قیامت خبر داد و اخوانش ها شده.
ببینید نه، عرض بکنم که اینها اطلاع بر لوح محفوظ که دارن، درسته. عرض میکنم که اون چی که آیات نازل شده، توضیحاتی که پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام داده، اینا همه در مصحف امیرالمومنین آمده. حتی عرش خدش، این دیگه معروفه در رسائل اونا، میخونید روایتش رو. ولی باز منافاته با این که بگیم خود ائمه دارن تشریح میکنن، یعنی بگیم آقا در لوح محفوظ آمده که این موارد رو ائمه یا پیامبر تشریح کنن، چه اشکالی داره؟ بگیم آقا یه مواردی اصلا در لوح محفوظ، الان این دو رکعتی که پیامبر اضافه کرده تو لوح محفوظ بوده یا نبوده؟ نخیر، نه درخواست نیست، درخواست نیست، نه خیر. بعد از اینکه پیامبر این رو فرموده، خداوند اجاز زاله فعجازن، خونیم تعبیر در روایت، درخواست نیست اصلا، نه خیر، درخواست نیست. در لوح محفوظ آمده بخشی از احکام تشریحش با پیامبر، بخشی از احکام تشریحش با ائمه. یعنی خودشون که لوح محفوظ نیستن که، بلکه لوح محفوظ در اختیار این هاست. بله، یعنی من واجد لوح محفوظم، یعنی اونچه که در لوح محفوظ هست، اونچه که در لوح محفوظ هست در نزد من هست. حالا ببینید آقایون، باز بحث به اینجا که رسید، واقع مسئله این است که این بحث روایات و شؤون ائمه علیهم السلام از دیدگاه اجتهادی روش کار نشده. غالبا از دیدگاه کلامی اینها رو بحث کردن و رد شدن، و واقعا باید این روایات از دیدگاه اجتهادی بحث بشه که خب حالا انا لوح مثلا یا اینا معناش چیه. باید اینها از دیدگاه اجتهادی بحث بشه. علایالن مانعی نداره که در لوح محفوظ آمده باشه که بخشی از تشریح رو پیامبر یا ائمه بکنن، و اینم انجامم شده، واقع هم شده. ببینید این دیو جواب دادم برای این است که مردم قائل به الوهیت پیامبر نشن، برای دفع اون توهم بوده. و این اولا، و ثانیا ما یه چهار تا جلسه بحث داشتیم راجع به مسئله علم غیب، در این که تمام علم خدا در نزد احدی غیر از خدا نیست تردیدی نیست. یه سری علوم هست از جمله علم به قیامت، قیامت کی میخواد واقع بشه، غیر از خدا احدی، هیچ موجودی، حتی نبی اکرم هم نمیدونست، امام زمان علیه السلام هم نمیدونه. علم به این که قیامت کی میخواد واقع بشه، علم به ظهور، چه زمانی ظهور واقع میشه، اینم غیر از خدا احدی نمیدانه، حتی خود امام زمان علیه السلام، حتی خود حضرت. تو روایات مسئله ظهور کاملا تشبیه شده به مسئله قیامت، حضرت هم نمیدونه. ولذا تو روایات داره که مسئله ظهور بقتتن هست، بقتتن یعنی حتی برای خود حضرت، نه فقط برای جامعه، برای مردم نمیدونن. این از چیزهاییست که اسراریست که در پیش خدا باید باشه. این اندی خزائن الله چی بود آیش؟ لا عبور لکم اندی. بله بله، این خزائن الله خب یکیش علم به قیامته، یکیش علم به ظهوره، اینا رو هیچ کس نمیدونه. بله، ولذا اهل سنت یا وهابیت اصلا نفهمیدن که امامیه چی میگه. ما نمیگیم پیامبر تمام اون چی که خدا میدانه میدانه، نه. آیات قرآن وقتی جمع‌بندی میشه آیات قرآن، یک سری علوم هست مختص به خدای تبارک و تعالی است، تمام. بعد علم غیب یک دائره وسیعش رو خدا در اختیار پیامبر و ائمه ما قرار داده، در اختیار احدی دیگه قرار نداده. این ازش تعبیر میکنیم به علم غیبی که پیامبر میدونه یا ائمه میدونه. حالا عرض کردم این چهار تا بحث رو بلتون در سایت فکر کنم موجود باشه، ولی متاسفانه ناقص مونده اون بحث ها. ولی بحث قرآنی شما تمام کردیم که آیات قرآن از جهت علم غیب چه دلالتی داره. به مناسبت همین بحث قضیه محرم و کربلا، این که آیا امام حسین علیه السلام علم به جزئیات داشت، علم غیب داشت یا نه، اونجا گفتیم اولا حضرت که نه، مثل ابن عباس و دیگران علم عادی داشتن به نتیجه قضیه، نیاز به علم غیب نداره اونجا هستن. و ثانیاً علم به تمام جزئیات حادثه امام علیه السلام داشته، من البد و الالخط. اون وقت به مناسبت اونجا ما بحث علم غیب رو مطرح کردیم. عرض کردم این واقعاً این بحث ها باید یه مقداری با دید اجتهادی، با این ضوابط و موازین اصولی بحث بشه و چه نتایج خوبی داره و چه نتایج عمیقی برش مترتب میشه. خیلی از متکلمین ما اصولی نبودن، اینا اظهار نظر کردن تو مسائل کلامی. تا کسی اصولی نباشه نمیتونه توی مباحث اعتقادی نظر دقیق و نظر صحیح رو بده. انشاءالله وقتی بشه انسان توفیق پیدا کنه این کتاب الحجه کافی رو واقعا یک دور انسان به دید اجتهادی روایاتش رو و مضامین روایاتش رو بررسی کنه و دنبال کنه انشاءالله. خب عرض میکنم مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه الشریف در دنباله بحث که تا اینجا مرحوم اصفهانی جمعی کردن کلام آخوند و کلام شیخ رو، فرمودن کلام شیخ که میگوید عام بر مطلق مقدمه، جاییست که عام قبل وقت العمل بالمطلق وارد بشه. کلام آخوند که میگه مقدم نیست و هم تعارض میکنن، جاییست که بعد وقت العمل بالمطلق وارد بشه. بعد میفرماین نه، میفرماین ما یک احتمالی رو در مبحث عام و خاص مطرح کردیم و بنابر اون احتمال دیگه نمیتونیم بگیم عام بر مطلق مقدمه یا مطلق بر عام مقدمه، بلکه به اختلاف موارد هر جا هر کدام از هر بود او رو ما باید مقدم بکنیم. به اختلاف موارد هر جا هر کدام اقوای در ظهور از دیگری بود او رو باید مقدم بکنیم. اون احتمال چیه؟ لذاغرش هم یک مبنایست که خود مرحوم اصفهانی ابداع کرده. می فرماید اصولیین وقتی به عام می رسند میگن آقا عام ظاهرون فی العموم، این صغرا، العامو ظاهرون فی العموم. بعد یه کبرا میارن کنارش قرار میدن میگن کل ظاهره حجه، این ظهور حجیت داره، تمام. اما ایشون میفرماین ما به نظرمون در باب حجیت مسئله ظهور در عموم در باب عام موضوع برای حجیت نیست. اون چه که موضوع برای حجیته این است که عام کاشفیت نوعیه دارد از مراد جدی متکلم در عموم. عام به خاطر اینکه نوعاً کاشف است از این که متکلم اراده عموم کرده، از این جهت در عموم حجیت داره، نه از جهت ظهورش در عموم. باز به یه بیان دیگه میگم آقا، این الفاظ آن وقتی به دست عرف میدیم، عرف نوعاً میگه این کاشف از این که متکلم همه افراد اراده کرده. پس در جایی که این کاشفیت نوعیه باشد، اینجا عموم وجود داره و عموم حجیت داره. جایی که این کاشفیت نوعیه نباشد، عمومی در کار نیست و حجیت عامی نیست. اون وقت میگه ثمره این بحث کجا ظاهر میشه؟ میفرماید ثمرهش در اونجایی ظاهر میشه که اگر یک متکلمی بناش بر این باشه که مراد جدیش رو در یک کلام نگه، بگه من هر وقت مراد جدیم رو بخوام بگم در دو کلام منفصل از یک دیگر میام میگم، با یک اکرم کل عالم بدونید مراد جدی من اظهار نمیشه، من مراد جدیم رو همیشه با دو کلام منفصل از یک دیگر میام بیان میکنم. حالا الان گفت اکرم کل عالمه، خب این کل از الفاظ عمومه، این کل ظهور در عموم داره. میفرماید اینجا مسئله کاشفیت نوعیه دیگه مطرح نیست، اینجا چون بنای متکلم بر این است که مراد جدیش رو همیشه در یک کلام منفصل از کلام اولش بگه، اینجا دیگه ما کاشفیت نوعیه نداریم. در نتیجه این می شود هر عامی ظهور یعنی حجیتش در عموم معلق است بر این که کلام منفصل بعدی نیاد، یعنی باید صبر کنیم تا ببینیم کلام منفصل بعدی اومده یا نه. اون وقت در ما نحن فی میگیم که آقا وقتی متکلم عام رو گفت یه اکرم کل عالم داریم، یه لا تکرم الفساق، یه اکرم العالم داریم یا لا تکرم الفساق. لا تکرم الفساق عامه، جمع محلای بر کلامه، اکرم العالم مطلقه. اکرم العالم میگه هر عالمی رو، چه فاسق چه غیر فاسق. لا تکرم الفساق میگه فاسق و چه عالم چه غیر عالم. حالا در عالم فاسق که با هم تعارض میکنن، اکرم العالم مطلقه، لا تکرم الفساق عامه. اینجا این حجیت عام معلق است بر این که ببینیم که آیا اکرم العالم آمده یا نیامده، کلام منفصل آمده یا نه. حجیت مطلق هم معلق است بر این که بیانی بر خلاف مطلق نیاد. پس هر دو تا ظهور مراعا و معلق دارن، به عبارتی که حالا خود اینشون گفته ظهور مطلق فی الاطلاق مراعا به عدم بیان القید قبل وقت العمل بالمطلق. ظهور مطلق در اطلاق معلق است برای اینکه قید قبل از وقت عمل نیاد. کذالک کاشفیت العام نوعاً عن ارادة العموم مراعا به عدم ورود ما یوجب و قصره علی بعض افراده، فالمطلق صالح للمنع عن تمامیت الکشف النوعی عن المراد الجدی. مطلق میتونه جلوی اون کشف نوعی از مراد جدی رو بگیره. یعنی مطلق میگه آقا اون لا تکرم الفساق کاشف نوعی از مراد متکلم نیست، والعام صالحون للمنع عن انعقاد ظهور الاطلاقی. عام هم که میتونه بیان باشه یا یکی از مقدمات حکمت رو از بین ببره، جلوی ظهور اطلاقی رو بگیره، ولا موجب لتقدیم احدهما علی الاخر، وجهی نداره که ما بگیم آقا عام مقدمه بر مطلق یا مطلق مقدمه، بل لابد من ملاحظه الخصوصیات الموجبه لاقواییت احدهما فی الظهور او الاخر فی القاشفیت النوعیه. چیا؟ خب نه دیگه، وقتی بنای متکلم برای این باشه ما نمیتونیم اصالت عدم قرینه رو جاری کنیم، باید صبر کنیم. چی؟ خب ظهورش هست اما حجیتش. عرض کردم اصفهانی میگه ما، دیگران میگن تا صغرای ظهور درست شد هازا ظاهرون فی العموم، این صغرا بلا فاصله کل ظاهر حجه رو میارن. ایشون میگوید که نه، کل ظاهر حجه در باب عام صغراش این ظهور در عموم نیست. صغراش این است که اذا کان العام کاشفا عن المراد الجدی، در فرضی کشف از مراد جدی متکلم بکنه، اون وقت اینجا حجیت میاد. اما در جایی که میدونیم بنای متکلم بر انفصاله، دیگه موضوعی برای کاشفیت نوعیه باقی نمیمونه، دیگه اینجا حجیت نمیاد. بله ظهور داره در عموم، ظهور منشأش وضعه. ببینید ظهور منشأش وضعه. عرض کردم این دقتی که مرحوم اصفهانی فرما ما در بحث عام و خاص این مسئله رو مطرح کردیم، این یه مبناییست که ایشون اونجا داره. همه اصولیین میگن که آقا این کل ظاهر حجه ما صغراشو میاریم از لغت میگیریم، لغت لغویین میگن العامو، الفاظ عموم، کل نمیدونم چی، جمع محلای بلام، این ظاهرون فی العموم. خیلی خوب، مانع یعنی مقتضی حجیت نیست. مرحوم اصفهانی میگه مقتضی حجیت در عموم این است که چون، یعنی ببینید حالا خیلی سوال رو سادش بکنیم، اگر بپرسیم آقا اکرم کل عالمین چرا در عموم حجت است، یه وقت میگیم آقا چرا در عموم ظاهر است، میگیم به دلیل چی؟ بله وضع لغوی. یه وقت میگیم چرا در عموم حجت است، مرحوم اصفهانی فرمود وضع لغوی نمیتونه دلیل بر حجیت باشه. در عام چون نوعاً کشف از مراد جدی میکنه، وقتی میگی که آقا همه طلبه ها ملان، همه طلبه ها فقیهن، این کشف از این میکنه نوعاً که متکلم داره مراد جدیش رو میگه. روی این مبنا ما به حجیت میرسیم. اما حالا اگه در یک جا ما میدونیم بنای متکلم بر این است که مراد جدیش با اون جمله عام بیان نکنه، با یک قرینه منفصله بیاد بیان بکنه، اینجا دیگه مسئله حجیت موضوعش منتفی میشه. وقتی موضوعش منتفی شد، در تعارض بین مطلق و عام ما نمیتونیم بگیم در اینجا عام مقدمه، چون عام ظهورش مراعا بوده بر این که مطلق نیاد، حالا مطلق آمده. نه ایشون میگه عقلا در عموم این حرف رو میزنن. شما مثلا در فرض کنید که لفظ سعید فتیم و مسعیدن، میگه ما ظهور در مطلق و وجه الارض. نه ببینید اینجا کشف نوعیه، میخوام بگم که در عموم شاید مثلا مرحوم اصفهانی میخواد بگه در اونجایی که متکلم یه عامی رو میخواد بگه، در اونجایی که متکلم یه عامی رو میخواد بگه، عقلا میگن آقا چون کشف نوعی دارد از مراد جدی، ما میایم این رو اخذ و عامش میکنیم. یعنی اگر بعدا فرض کنید متکلم گفت اکرم کل عالمن، بعد مأمورم رفت عالم فاسق رو اکرام کرد، بعد مولا متکلم نمیتونه بگه تو چرا اون رو اکرام کردی، برای اینکه او جواب میده خب تو به صورت عام گفتی و نوعاً کشف از مراد جدی میکنه. یعنی این بحثی که مرحوم اصفهانی داره در عمومات معنا داره، ولی در الفاظ مفرده کاری به کشف نوعی نداریم ما. در الفاظ مفرده این لفظ لغت وضع کرده برای مطلق و وجه العرض، تمام. کشف نوعی در عمومات در قواعد کلیه اونجا موضوع داره. نه، اگر ما اومدیم گفتیم که درسته ما میگیم کل ظاهر حجه از باب کشف نوعیه، ولی اینجا کشف نوعی از مراد جدیه نه از کشف نوعی در باب ظواهر. یه وقتی هست که ما میگیم که چرا کل ظاهر حجه، چون هر متکلمی نوع وقتی یه لفظی میگه ظهوری داره نوعا ظاهر رو اراده میکنه، ولی اینجا میگیم نوعا عموم را اراده میکنه، لذا این فرق داره با مسئله کل ظاهر حجه. و صلی الله علی محمد. بله؟